أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنده دیروز عرض کردم که این سیعه حزا عن ابی جعفر علیه السلام که دارد سألتو عن الرجل منا یشتری من عمال السلطان من ابل صدقه و غنمها و هو یعلم انهم یأخذون، یا بعدش فرع بعدیش دارد که فی مصدق یجی اونا، فرع سومش دارد قاسم یجی اونا فیقسم لنا حزنا. بنده عرض کردن در این روایت عمده اشکالی که هست این که مورد روایت معلوم نیست تا ما بتونیم ازش تعدی کنیم. استدلال به این روایت اینه که گرفتن زکات از دست جائر مفروغ عن بوده جوازش، ولذا در سؤال اول میگد که میدونیم بیش از حق میگیریم چجوره. سؤالش از اخذ است، وقتی جائر بیش از حق میگیره پس اصل گرفتن مفروغ عن بوده. یا سؤال دومش باز از این بوده که بله دوباره ازش بخریم چجوره، و لا اصل این که او میاد مصدق تعیین میکند و گرفتن از او مانعی نداره. یا سؤال سومش این بوده که او میاد و تقسیم میکنه، مال یکیش کیل کنیم باقی دیگه رو با همون کیل بگیریم چه نحوه. سؤال از این خصوصیاته و برمیاد که اصلش مفروغ عن بوده. کیفیت استدلال اینه. شبهه ما که دیروز عرض میکردیم امروزم توضیحاً عرض میکنم، اما آقایون اگر مطلبی دارن دیگه در ذهن مبارکشون باشه یا تو جزوه هاشون بنویسن که لقد غلط الاستاد فی لقد غلط هم مباحثه ما در این جهت، چون غلطه عرب ما خیال میکنیم بده، ولی غلطه یعنی اشتباه کرد، یعنی ما فارسیش که میکنیم غلط کرده توهین میدونیم. بارها عرض کردم برید یه شرح قاموس این کتابخونه فیضیه دارد فارسیه، ما اونجا وقتی غلطه قاموس رو میخواد معنا کنه میگه غلط کرده مثلا جوهری اینجور گفته، غلط کرده که اینجور گفته، شما نیستی غلط کرد فلانی که در مباحثه اینجور گفت، این ابایی ندارد. اما بذارید من عرض کنم. خب ازش برمیاد که مفروغ بوده، منتها مفروغ در اینجا برای ما روشن نیچی بوده. اینی که در ذهن اینها مفروغ بوده است که میشود زکات را از عمال سلطان خریداری کرد، مفروغ این بوده میشود خریداری کرد از باب تقیه‌ای که ائمه میفرمودن و جرأت نمی کردن که واقع را بگن، تقیتاً به اونها فرموده بودن، یا از جهات دیگری که دیروز عرض کردیم به هر حال معلومی از رو چه جهتی فرمودن، یا تقیه در فتوا بوده یا تقیه سیاسی که نمیخواستن با اونا درگیر بشن که دیرو عرض کردم. خب این ما نمیدونیم چه جوری بوده. و قضیتون واقعیتون فعلیه اطلاق ندارد، کلمه سلطان اطلاق دارد، هر سلطانی رو میگیرد. اشتراع و زکات اطلاق دارد، هر اشتراع و زکاتی رو میگیرد. اما فرض اینه سوال از اونا که نی، اگر کلمه سلطان در کلام معصوم بود اخذ به اطلاق میکردیم، در کلام سائل که میگه یعتی عمال و سلطان، یه عمالی که میومدن نظرش بوده. امام اگر جای استفسال بود و استفسال نمی فرموده که این عمال از سلطانی که میان سلاطینی هن که ما تقییتا گفتیم جایزن، یا اعم سلاطینی هن که ما از باب سیاست گفتیم یا غیر اون، ترک استفسال دلیل عموم بود. لکن فرض اینه اینجا اون مقام بیان اونی تا ترک استفسال دلیل عموم باشد. پس مفروغ عن بودن به ما این که قضیه واقعیه فعلیه خارجیه است، ما نمیدونیم چی مفروغ عن بوده. اطلاقی هم در کلام نیست، عموم علتی نیست، ترک اطلاق نیشون در کلام امام نیست، ترک استفسال نیست. نمیتونید بگید با ترک استفسال عموم درست میکنیم، چون اصلا مقام بیان او نبوده تا از ترک استفسال عموم درست کنیم. بنابراین این روایت به نظر بنده خدشه داره و نمیشه بهش استدلال کنیم که یجوز و حتی شراء زکات من عمال مطلق سلطان جائر ولو در زمان غیبت ولو در زمان ائمه دیگری که شباهتی با زمان امام باقر سلام الله علیه نداشته. این بحث تمام. بحث روایت اسحاق را هم که عرض کردم که عامل مراد معلومی چه عاملیه، ظاهرن احتمال اینکه عامل سلطان به طور مطلق باشه وجود دارد. حالا روایت دیگری که شیخ بخونید روایت را، حالا با اینکه شما وایسادی تا اون یه پات میزدن، خب روایت را بخون، سوال را بخون. سوال دوم مگه نی اولی ان الرجل منا، اینایی که میان که مسلم اگر این کار رو نمی کردن کانه چی جائزا، اون جوازش کجا بوده معلوم نی. حالا مل ابل و الغن، یعنی اینجایی که تو شبه داری لا بس حتی یعرف الحرام، اون موردی که مورد جواز دارد لا بس به حتی یعرف الحرام، اون جاهایی که جائزه، جاهای حرامو که نمیگد که، یعنی با تمکن از نخریدن یا از ندادن که نمیگه، که ما نمیدونیم که اون جاهایی که در نظر تو هست که جائزه، مفروغ در نظر جائزه، این شبهه گرفتن زیادی رو داری، این شبهه به این مرتفعه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام من عبه، این در مورد او میگد نه در همه جا. اونی رو که حلال، اون که اصلش که برات حلال بوده گیری نداشتی، گیرت کجاست؟ گیرت این زیاد گرفتنی هست. میگه این زیاد گرفتنی ها هم حتی تعرف الحرام به عین فلا بسه، در مورد جواز حتی تعرف الحرام، نه در همه جا که موردی ره که این سوال کرده. حالا از روایات، این روایت ابی بکر حضرمی، محمد ابن عبدالله ابی بکر حضرمی قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه اسماعيل فقال ما يمنع ابن ابي سماك ان يخرج الشاب بالشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ثم قال لي لما تركت عطاءك قلت مخافة على ديني قال ما منع ابن ابي سماك ان يبعث عليك بعطائك اما علم ان لك في بيت المال نصيبا. در اینجا استدلالی که شده است، من قبل از استدلال فقه الحدیث رو بگم، این یه جملهشو معنا کنم. ببینید در اینجا دارد ثم قال لي لما تركت عطائك، تو چرا نرفتی عطاء خودت رو بگیری؟ قلت مخافتن علا دینی، بر دینم ترسیدم. حضرت فرمود چرا ابی سماک نفرستاد؟ خب این فقهش یه قدری مشکله. خب اگر این بر دینش میترسه، فرستادن او هم ترسه این رو از بین نمیبره. فقه الحدیثش از این جهت اجمال دارد. حضرت فرمود چرا تو عطا را قبول نکردی؟ چرا تو نرفتی سهمتو بگیری؟ لما ترکت عطاءک؟ عرض کرد بر دینم ترسیدم. فرمود خب او چرا نفرستاد؟ ارتباط با هم پیدا نمی کنه، برای اینکه فرستادن او سبب نمی شود که حرام چه بشه حلال، یا خوف بر دین از بین برود. چه ارتباطیست بین فرستادن او و بین رفع خوف این آدم؟ چه ارتباطیست بین فرستادن او و رفع حرمتی رو که این درش بوده است یا مطمئن بوده یا احتمال میداده است؟ میدونم وسواسی رو که اینجوری نمیشه رفت کرد، خب اونم بفرسته. آقای بزرگوار میدونم آقا، چرا اشکالش اینه میگه چرا نگرفتی؟ میگه ترسیدم. میگه خب چرا نفرستا؟
یعنی حق داشتی چرا
نگرفتی؟ حالا به حق من نرسیدم. اون که ذیلش اینه پس ترسی. پس از اول امام میفرمو خودت بگیر، حق داری برو بگیر. ببینید من عرض میکنه، توجه نمیفرمایید، به نظر من فقه الحدیث این جمله ابهام دارد و مرحوم ایروانی حلش کرده. ببینید میگه من ترسیدم بر دینم نگرفتم. خب تو ترسیدی چرا اون نفرستاد؟ خب این که نمیخونه با هم، برای اینکه فرستادن او که نمیتونه رفع ترس منو بکنه. همون مال را من میگرفتم مخافتون علا دینی، اونم بفرسته برام باز مخافتون علا دینی، فرقی نمیکنه در این جهت. اجازه بفرمایید جوابش رو مراجعه کنید، مرحوم ایروانی داده، من اجمالش عرض کنم. آقا جون من حالا مطلبم روشن شد. ایشون میفرماد احتمال میدهد که این گفت مخافتن علا دینی من نرفتم بگیرم، از باب ترس بر دینم نرفتم بگیرم، برای اینکه اگر میرفتم عطایمو بگیرم او یه کارهایی رو از من میخواست که اون کارها به نظر من یا حرام بود یا شبهناک. عطا را در مقابل کار غیر مشروع یا مشتبه قرار میداد، من نرفتم بگیرم. حضرت فرمود خب او خودش میفرستاد، حق تو میفرستاد، فان لک نصیبا من بیت المال، یعنی اونی که او میفرستد با اینی که این برش میترسد چند تا عنوان داره، دو عنوان. این میترسد بره عطایش رو بگیرد، چون احتمال در احتمال این است که این اگر میرفت عطایش رو بگیرد روبرو میشد با این که یه کارهایی رو بهش میگفتن انجام بده که اون کارها رو چه میدونه است حرام یا شبهه حرمت درش بود. میگه مخافتن علی دینی نرفتم، ترسیدم یه کارهای حرام یا شبهناکی رو در مقابلش برم تحمیل کنن. به هر حال این قدح اونجا رو و کاسه اونجا رو بود که قدح برگردن و کاسه حرام قدح حرام من نمیخواستم. و اما اینی که حضرت به ابن ابی سماک میگه چرا نفرستاد، خودش تحلیل فرمود، یعنی اونی که حقت بود در بیت المال چرا مجانا برات نفرستاد. ببینید ذیل روایت را، ما منع ابن ابی سماک یا ابی سمال یا ابی شمال ان یبعث علیک بعطائک اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، تو نمیدونی که در بیت المال نصیب داری. استدلالی که به این حدیث می شود، به دو جای این حدیث استدلال می شود، یکی به صدر حدیث که حضرت فرمود چرا این جوانای شیعه را نمی بره بهشون بدهد اونی را که به دیگران می ده، و اونی را که به دیگران می داده از خراج و زکوات و مقاسمه بوده، می گه خب اونا را چرا به شباب شیعه نمی ده؟ پس معلوم میشه گرفتن شباب شیعه یکونو جائزا. ما یمنع ابن ابی سماک این پولی که به دیگران میده به اینا بده، پولی که به دیگران میداده از بیت المال از خراج و مقاسمه و زکات بوده، همونو میگه به اینا بده، پس علیشه برای اینا جائزه است گرفته. این یکی. استدلال به ذیلش از باب عموم علت، فرمود ان یبعث علیک بعطائک اما علم ان لك في بيت المال نصيبا، نمیدوند که تو در بیت المال سهمی داری، یعنی هر کسی که در بیت المال سهم دارد میتونه چکار کند، میتونه بگیره. این دو وجه استدلال. به وجه اول که استدلال به صدر باشه اشکال شده که این بیش از مذمت رو نمیفهموند، مذمت میکنه ابن ابی سمال را، لعل مذمت از این جهت بوده که با فرض اینکه جوانای شیعه هم استحقاق دارن، حالا که این بناس از خراج و مقاسمه بدهد به این جوانای شیعه هم که استحقاق دارن احتیاج دارن به اینا هم بدهد، پس یجوز و اخذ برای اینها به خاطر استحقاق و ضرورت و حاجت، بیش از این در نمیاد. ذم ابن ابی سماک است که چرا به جوانای شیعه رو نمیبرد، اما یمنع ابن ابی سماک ان یخرج شاب به شیعه، به اینام بده کفایت بکنه چیزی را که کفایت بکنه مردم را، اونی که رفع احتیاج دیگران میکنه اینا رو هم ببره رفع احتیاجشون رو بکنه. خب این ذم است بر این که چرا رفع احتیاج جوانهای شیعه را از خراج و مقاسمه نمی نماید، همون جوری که رفع احتیاج دیگران را می کن. این بیش از این ازش در نمیاد. پس او جائز است برای رفع احتیاج اینها، اینا را ببره به کار بگیره بهشون بده، اینا هم جائز است چیکار کنن، اینا هم جائز است بگیرن. اما بریم معامله کنیم خراج رو ازش بخریم، از این روایت در نمیاد. خراج رو او ببخشه به ما، از این روایت در نمیاد. شاب به شیعه بره کار کنه خراج بگیرد در حالتی که یکفیه ما ورثه من ابیه یا یکفیه صنعتش، اونم از اینا در نمیاد. این فقط اونی که در میاد جواز اعطا است برای کسی که خراج و مقاسمه دستشه به جوانهای شیعه محتاج و رفع احتیاج اونها و دادن به قدر کفایتشون. اما شراء از اونها، نمیدونم مصالحه با اونها، گرفتن اجرت برای عدم کفاف، هیچ از این روایت در، از این صدر در نمیاد. و اما این زیل که محقق کرکی فرموده نسون در باب، این زیل را محقق کرکی اینجور فرموده، فرموده ان هذا الخبر نسون فی الباب لانه علیه السلام بین ان لا خوف علی السائل فی دینه لانه لم یاخذ الا نصیبه من بیت المال، فقط نصیبش از بیت المال میگیره. و قد ثبت فی الاصول تعدل حکم به تعدل علت المنصوصه، این حرف محققه. مقدس اردبیلی بهش اشکال کرده، و این تعجب من حول اردبیلی رحمه الله و قال انا ما فهمت دلالت، ما اصلا هیچ دلالتی من از این روایت نمیفهمم. و ذالک لان غایتها ما ذکر، غایتش اینیه که ذکر شد که عموم علت، که لان اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، و قد یکون شیء من بیت المال، من بیت المال و یجوز اخذه و اعطاءه للمستحقین بان یکون منظورا او وصیه لهم بان یعطیهم ابی سماک و غیر ذالک. میفرماد احتمال دارد این که میگد اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، یعنی اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا که یک کسی نذر کرده بوده و داده به دست ابی سماک که بده به تو، یا یک کسی وصیت کرده بوده که بده به ابی سماک و بده به تو. این رو میخواد بگد اما یعلم ان لک نصیبا، یعنی نصیبا من حیث النذر، نصیبا من حیث الوصیه. حقا این حرف مقدس اردبیلی قدس سر بعید است از استعداد او و از دقت او. اولا وصیت النذر چه ربطی داره به بیت المال و ابی سماک؟ این احتمال مخالف لظاهر جدن، بل الحدیث نص فی خلاف ذالک، که نص فی خلاف ذالک. این میگه هر کسی که سهم داره تو بیت المال میتونه بره بگیره. اما تعلم ان لک نصیبا فی بیت المال، هر کی سهم داره میتونه بره چیکار کند بگیره، چه میخواد ابی بکر حضرمی باشه چه غیر. سهم از زکات باشد، سهم از خراج باشد، سهم از مقاسمه باشد، سهم از خراجی با جزیه‌ای باشد که بر یهود و نصارا بسته شده، سهم از کفاراتی باشد که اونجا قرار دادن، هرچی اونجا قرار داده شده، این ان لک حقا فی بیت المال بره بگیره. و اینی که تعبیر فرموده به بیت المال، ان لک سهما فی بیت المال، معلوم می شود که این اخذ اون آقای جائر نافذه، اخذش نافذه. ولی اگر اخذش نافذ نباشد که حضرت نمی فرمود لکه سهمن فی بیت المال. بیت المال یعنی بیت المال مشروع، یعنی اونی که اموال مسلمین درش هست. پس معلوم می شه گرفتن او جائز است. این هم که می گیرد براش چجوره؟ این هم که می گیره براش جائز است. دهنده هم بری اول چی شده؟ ذمه. آقای جائر هم بعید نی برای اولچی شده باشه ذمت. کلمه بیت ان لک فی بیت المال، این بیت المال که گفته یعنی این گرفتن مشروع بوده، گرفتن جائر، گرفتن تو هم مشروع، اون هم ذمش بری شده، این هم ذمش بری شده. و الا اگر گرفتن نامشروع باشد که این بیت المال نمیشد که بگد ان لک فی بیت المال. بله، فقط این در میاد که گرفتن حق از بیت المال جایزه، اما بیع اونا هم جایزه یا نه، این ازش در نمیاد. اگر بخشید به انسان چیزی را که مستحقش نی، در نمیاد. کار کردم و اجرت گرفتم، در نمیاد از این ذیل. از این ذیل فقط گرفتنی در میاد که این گرفتن از باب ان له نصیبا فی بیت المال، این مقدار از این روایت برمیاد. خب اینم که این روایت که یه مورد خاصی ازش در میاد، نه همه جا. چرا ایدکم الله و فقکم الله لما یحب و یرضا. حالا شاید یه وقتی اسم تو به یه مناسبتی بیاره. ببینید این هم حالا این و ان لک فی بیت المال به فرمایش ایشون، من به ذهنم بود یادم رفت عرض کنم، این فی بیت المال به فرمایش ایشون باباش گفته تو امامه بد پیچیدن فقط از آقای صانعی یاد گرفتی، البته خون نمیدونی که ما چیزی بلد نیستیم که. اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، اونجا هم بحث بیت المال، فیکفونه ما یکفی الناس و یعطی ما یعطی الناس. یعطی الناس یعنی یعطی الناس از همین بیت المال برمیاد که اونم بیت المال بوده، مونتا باز اختصاص دارد به کی؟ به شبان محتاج. باز اختصاص داره به شبان محتاج. اون شبان محتاج را میفهمونه، میتونن برن کار کنند و بگیرن لرفع الحاجت و ضروره، اینم استحقاق را داره میارن. اما دیگه بتونیم هرچی خراج و مقاسمه تو بیت الماله ما اینها را بگیریم، از این روایت در نمیاد. خب تا اینجا که آمدیم، ما یک روایتی که بتونه این حرف محقق را درست کند که یجوز و اخذ الخراج و المقاسمت و زکات المأخوذ و به ید سلطان الجائر، اخذ از او صلحاً اجارتاً بیعاً هبتاً، از این روایات چنین چیزی در نیومد. بعضیاش اصلا معلوم نبود چیه، موردش معلوم نبود، مثل کی؟ صحیحه حزا، ابی عبیده حزا. اینای دیگه هم که عاملشیم که اصلا ارتباطی به محل بحث ما نداشت، یا احتمال داشت که ظاهرش مرا ظاهرش چیزی دیگر باشد، فقط این روایت میمونه که در این دو مورد خاص مطلب را درست میکنه. حالا شیخ قدس سره آمده یه سری روایات دیگه را اضافه کرده که ظاهرا اینا در رساله محقق نبوده. و من اینه میگه اسم منم ببرم، بله خب خلاف ظاهره جدن. منم که بس خواب بودی، منم همینو گفتم، منم که همینو گفتم، گفتم منظوره و وصیت چه ربطی به بیت المال داره. ایشون میگه ما تعلم و ان لک حقا، یعنی ان لک حقا به سبب نظری که یه کسی کرده داده به بیت المال، اونم به ابن ابی سما گفته تو بده، یا وصیت. این اصلا چه ربطی به بیت المال دارد اینها؟ من از عباس میگویم، تو از اکبر میدی جوابم، اصلا ربطی نداره به بیت المال. والله مخصوص جوانام، اگه بودجه ایشون خیال میکنه بودجه تقسیم میکردند و شورای دانش آموزی تشکیل دادن، مخصوص جوانا این حرفا چیه؟ ما این حرفا نداریم تو روایات، مخصوص جوانها بوده. توبه جوانها بیشتر، عبادتشون بیشتر، اما پول تو بودجه هم یه پولی به اونا بیشتر بدیم چون جوانن، جوان سالاری میخوایم درست کنیم، این حرفا چیه میزنی آقای عزیز؟ خب این روایات را امام مفصل بیان کرده، ولقد اجاد فی بیان این روایات سیدنا الاستاد در این کتابشون میفرماد و صفحه 423 و تدل علیه ایزن ما دلت علی جواز ما تقبل الخراج الاراضیه و جزیت الرؤوس بل ما دلت علی جواز تقبل الارض من السلطان. اینا هم میفرماد روایت میکنه، اینا هم بهش استدلال شده که میشه و چیکار کرد، جایزه را، خراج و مقاسم و زکات را از جائر گره. فمن الاولا که خراج اراضی خراجی باشه، تقبل خراج موثقت و اسماعیل ابن فضل هاشمی به طریق صدوق انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الرجل یتقبل خراج الرجال و جزیت اراضی خراجی و جزیه خراج الرجال و جزیت رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الاجام و المساعد و السمک و الطیر، اینها را میاد قرارداد میبندد. و هو لا یدری لعل هذا لا یکون ابدا او یکون، یا حالا باشندم ایشتری و فی ای زمان یشتری و یتقبل من. فقال اذا علمت ان من ذلک شیئا واحدا قد ادرکه فاشتره و تقبل به، مثل بیع ثمار میمونه، بعضیش که رسیده باشه اینجا معنی نداره، خراجش را قبول کند یا بخره. و رواه الکلینی به اختلاف یسیر و فی روایتهی ارسال، جای حدیثا را اینجا نوشته فقیه و کافی هر دو رو نوشته. و من الثانی که جواز تقبل اراضی از سلطان باشد، روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج به دراهم مسمات او به طعام مسما ثم آجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه النصف او اقل من ذلک او اکثر و لهو فی الارض بعد ذلک فضلون، این گرفته بعد میده به یکی دیگه. ایسلا لهو ذلک؟ قال نعم اذا حفر لهم نهرن او عمل لهم شیئن یعینهم بذالک فلهو ذالک. در باب اجاره اینجوریه که من اگر چیزی رو اجاره کنم بخوام به دیگری بدم اجاره، باید یک کاری در روی او انجام بدم. نمیتونم برم از یک کسی نماز استیجاری را اجیر بشم برای یک کسی، بعد برم ارزونتر بدم به یک کسی. من دیده بودم یک کسی این کار رو میکرد، خودم برم یه سال نماز استیجاری بگیرم مثلا 100 تومن بیام بدم به اون دیگری به 90 تومن، این جایز نی و درست نی. در باب اجاره، یا مثلا مغازه رو اجاره کنم 100 تومن همون مغازه رو به دیگری اجاره بدم چی 110 تومن، مگر اینکه یه کاری انجام داده باشه. این در باب اجاره است، حالا شاید اجاره اومده باشه. و سألتو عن الرجل استأجر ارضا من ارض الخراج به دراهم مسما الى ان قال اذا استأجرت ارضا فانفقت فيه شيئا او رممت فيها فلا باس بما ذکر، یه کاری خلاص انجام بگیره مانعی نداره. روایت فیض ابن مختار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فدا ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم آجرها من آخرین الا انما اخرج الله من شیئ کان لی من ذلک النصف او الثلث او اقل من ذلک او اکثر، قال لا بس. و یدل بر هر دو، هم خراج رؤوس هم تقبل. سیعت الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام و فیها لا بأس ان یتقبل الارض و اهلها من السلطان از الظاهر ان المراد به اهلها جزیت و رؤوسهم. اما دلالت الاولا و الثالثه فظاهره، اولی کدوم بود؟ اولی موثقه بود، یتقبل و خراج و رجال و جزیت و رؤوسهم، خراج چی و چی؟ قال اذا علمت ان من ذلک شیئا واحدا قد ادرک فاشتره و تقبل به، بخر ازش. و همین جور این آخری که صحیح حلبی بوده. و اما ثانیه، روایت دوم، این روایت بود که گفت ان الرجل از سلطان یه چیزی رو میگیره بعد خودش میخواد به کم یا زیاد چیکار کنه اجاره بده. و اما ثانیه فلدلالت علی نفوذ عمل السلطان فی استیجار اراضی خراجیه فتدل على ان ما اخذه اجرتا وقعت اجرتا لصحت الاجاره، و اونی که اون گرفته اجرت است و اجاره هم صحیحه. فتدل على نفوذ عملی و صحت اجاره الاراضی التي امرها اصاله بيد الحاكم العد، اینایی که بيد حاکم عد بوده حالا میگه از اون هم بگیری مانعی نداره. و قد يورد على دلالتها به انها بعد ما کانت فی مقام بیان حکم آخر بعد الفراغ عن ان السلطان آخذ لا محاله عن مستعمل الارض از ذریبه فلا دلالت على جواز اصل تقبل بل جوازه مفروغ عن. میگه اینا در مقام بیان حکم دیگریه، بعد از فراغ اینکه سلطان لا محاله این زمینا رو اجاره میدهد، حالا من میرم قبول میکنم بحث دیگری دارد، بل جوازش مفروغن ان بوده تو ذهنش، حالا شاید جوازش لعجل ان و یزمن و لسلطان ماهوا اینا که بنا بوده بدن به سلطان، حالا اینم اومده جائزه این بره اجاره کنه بگیره، برای اینکه اینا چجورن راضی هن، حالا که بناس بدن به سلطان خب بدن به این واسطه، اینم یه لغم نونی گیرش بیاد، یا این راحت تر از اینه که حالا مأمور دولت بیاد. لا محال ان یتقدم و این اشکال مال مرومی روانیه، و یزمن للسلطان ما هو آخذ منهم ثم یدفعون ما هو علیهم لهذا المتقبل فان ذلك امان لهم من جور الجارين و اعتداء المأمورين فهم يدفعون بطيب النفس لهذا ليدفع عنهم الظلامات، خودشون با رضایت میدن برای اینکه ظلم ظالم گرفتار نشد. و فیه مضافن به این که سیعه حلبی در جواز تقبل از سلطان سیعه حلبی این بود لا بأس ان یتقبل الارض و اهلها من از سلطان، نه از اون مستاجرات، شما بگی اونا چی هستن؟ راضی هستن. انما ذکره من طیب نفس مستعمل الارض بما ذکره غریبون ضرورت ان الفرار من الافسده الى الفاسد و من الظلم الكثير الى الظلم القليل بالنسبه لا يوجب طيب النفس بالفاسد و بالظلم و معلوم انهم لا يرزون باداء الخراج و جزيه الرؤوس و انما يطيب نفسهم بوقوع هذا الظلم بيد من لا يجوز فوق ذلك و هازا غیر طیب نفس علا اصل الادا ما ان طیب نفسهم لا یفید بعد کون الامر به ید ولی امر عادل. ایشون میفرماد اینا که طیب نفس ندارن، اینا از دست یه افسدی اومدن سراغ فاسد، به این فاسد چی شدن؟ راضی شدن. از یه ظلم بیشتری به ظلم کمتری چی شدن؟ راضی شدن، طیب نفس ندارن. این فرمایش ایشون و اشکال ایشون به مرحوم ایروانی بر مبنای خودش وارد نیست، برای اینکه ما دو تا عنوان داریم، یک عنوان طیب نفس داریم، یک عنوان رضایت. در عقود ما رضایت به تجارت میخواییم الا ان تکون تجارتن ان تراز، طیب نفس اصلا نمیخواییم. مرحوم آیت الله مجاهد قدس سره کفایه میفرمود بچهش مریض شده بود، برای معالجه بچهش پول نداشت بره بچهش رو معالجه کند، بعد کتاباش رو نقل کردن فروخ و رفت بچهش رو معالجه کرد. خب وقتی داره کتابش رو میفروشه که طیب نفس نداره، گنج دل که نی، اما رضایت به معامله هست. رضایت به تجارت غیر طیب نفسه. ما در معاملات رضایت به تجارت میخوایم، رضایت به عقد میخوایم، از هر طریقی که حاصل شده، از طریق فشار زندگی اومده، احتیاج اومده، رفع ظلم بیشتر آمده، مانعی نداره. مثل اینکه در باب معالجاتم اینجوره، من که راضی میشوم پزشک دستم را قطع کند، راضیم به قطع ید از طرف پزشک، طیب نفس دارم، راضیم، طیب نفسی ندارم، رضایت کافیه. در عقود و معاملات رضایت کافیه من ای طریقت حصلت، مثل معالجات هم اینجوریه. در باب اباحات طیب نفس میخواییم، ولذا المأخوز و حیاءن کالمأخوز چی؟ قصبن. ولذا اگر یک کسی بره مهمانی حق ندارد خودشی که دعوت کردن اکرش را همراه خودشی ببرد، با دینجون دور قابشی ها را همراه خودش ببرد، خوردن اونها یکونو چی؟ حرامن. مأخوز حیاء کالمأخوز قصبن، چون طیب نفس خود. درسته وقتی اینا اومدن اونجا این بیچاره رضایت داره چاره ندارد، اما طیب نفس نداره. و اینجا باب معاملات، ولو مرحوم ایروانی تعبیر کرده باشه به طیب نفس، اما ایشون نباید اشکال کند، بر مبنای خودش باید بفرماد بله اینجا رضایت است، اما بیش از این رضایت نمیخوایم. بله اگه طیب نفس بخوایم، طیب نفس نیست. پس این یک شبهه‌ای که به فرمایش ایشون وارده. شبهه بعدی با یه سری مطالب مفید دیگر برای فردا انشاءالله، نری شهریه بگیری نیاید، فردا یه مطالب مفیدی در همین بحثا میخوام عرض کنم.